أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه مصرف کفاره فقرا و مساکین نظیر زکات فطر و زکات مال، ولی از چند جهت با هم فرق دارن. در مسئله زکات فطر و زکات مال به یک نفر می شود بیش از زکات فطر یک نفر را داد یا زکات یک مال را داد به مانندان، ولی در کفاره به هر مستمندی فقط یک چارک می رسد. ممکن است 10 نفر که باید کفاره بدن همه اونها کفاراتشون رو به یک نفر بدن، ولی کفاره هر یک نفر به اندازه یک چارک به این مستمند میرسد. فرق دیگری که مصرف کفاره با مصرف زکات فطر و مال دارن این است که اگر در زکات فطر یا زکات مال یک مستمندی عائله‌مند بود، میشود به او به حسب نیازهای عائله او تملیک خود او کرد، چون که بیشتر هم می شود تملیک کرد. و این در مسئله کفاره، اگر یک معیلی را کسی خواست کفاره بدهد، به خود اون معیل یک چارک می دهد و به هر کدام از عائله او هم یک چارک. و این معیل اگر موثق باشد و این کفاره ها را به عائله برساند، دادن به چنین معیل مجزی است. این معیل نمیتواند کفاره‌ای که گرفته است صرف دین و امثال دین خود بکند، برای اینکه یک چارک از این کفاره مال خود است، بقیه مال عائله است. روی این فرق‌ها این مشکل پیش آمد که آیا بچه ها در کفاره مصرف کفاره مثل بزرگ سالان یا نه؟ این فرق در مسئله زکات فطر، زکات مال و مانند اون نیست. چون در مسئله زکات فطر گفتن به یک مستمند باید که یک سا تملیک کرد، اونجا سخن از تملیک است نه سخن از اشباع. ولی چون در کفاره هم تملیک است هم اشباع، و در تملیک فرق بین بزرگسال و کوچکسال نیست ولی در اشباع فرق است، این مشکل پیش آمد و این مسئله علاقه مطرح کردن. بیان ذالک این است که در کفاره اگر بخواهند تملیک بکنن، چه اون مستمند گیرنده زن باشد چه مرد، چه بزرگسال باشد چه کوچکسال، به او یک چارک بدن کافی است. اگر این اعطا به نحو تملیک باشد، به نحو تسلیم باشد، هیچ فرقی بین بزرگسال و کوچکسال نیست و کم سال نیست. و اما اگر بخواد به نحو اشباع باشد، چون بزرگسال غذای معمولی را مصرف میکند و خردسال کمتر از غذای معمولی مصرف می کند، اینجا بحث مطرح شد که آیا مجزی است یا مجزی نیست. قهرن بحث در 2 مقام است: مقام تسلیم و مقام اشباع. مقام تسلیم هیچ فرقی نیست چه گیرنده بزرگسال باشد چه کوچکسال، چه زن باشد چه مرد، همین که مسکین بود تسلیم یک چارک به او کافی است. حالا یک چارک را به خود او یا به وکیل او یا به ولی او تسلیم بود. و اما اگر خواستن از اینها دعوت به عمل بیاورن، اونها را در کنار سفره اطعام بکنن، چون مصرف اونها فرق میکند، اینجا آیا باید یک بچه را به اندازه بزرگسال حساب بکنه یا 2 تا بچه را باید به اندازه یک بزرگسال حساب بکنه؟ آیا فرق است به این که این خردسالان ها را با بزرگسال یک جا دعوت بکنن یا این که نه فرق نیست؟ منشه این اختلاف نظر که بعضی گفتن بچه ها مطلقا کافی است، بعضی گفتن کافی نیست، بعضی فرق گذاشتن بین حالت انضمام و حالت انفراد، اختلاف نظرهایی است که از نصوص باب استفاده می شود. پس به حسب قاعده اگر اطعام صادق است که معجزه است و اگر اطعام صادق نیست که معجزه نیست، روی این قاعده. و اگر چون چه بحث در مقام اول باشه، یعنی بخواهن این یک چارک را تسلیم بکنن، خب فرق نیست گیرنده چه بچه باشد چه بزرگ، بالاخره یک چارک را باید بدن. اگر مسئله کفاره مسئله چارک در اون مطرح نبود، صرف اطعام مساکین بود، این محضوری نداشت، چون مسکین هم زن را شان می‌شود، هم مرد را، هم بزرگ را، هم کوچک را. چون در اینجا بین اطعام مسکین و مقدار جمع شد که لکل مسکین مدون، این مشکل پیش آمد. و اگر مسئله کفاره نظیر مسئله مصرف زکات فطر و مال، فطریه و مال، فقط اعطای فقیر بود و مقدار مشخص نبود، مشکلی نداشت. فقیر چه مرد چه زن چه کوچک چه بزرگ، هر کدام از اینها چه زکات فطر چه زکات مال کافی است. در خصوص کفاره این مشکل هست که گذشته از اینکه عنوان اطعام مأخوذ است، مقدار مشخص شد، فرمود یک چارک. این یک چارک را بخواهن تسلیم بکنن هم بی محذور است، بخواهن اشباع بکنن محذور دارد، چون بچه کمتر از یک چارک غذا می‌خورد. مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع چنین فتوایی داده است. در بحث کفارات شرایع، بعد از اینکه اقسام کفارات و احکام اونها را ذکر میکنن، نوبت به اطعام که میرسن، میفرمان به اینکه ولا یجزئ اطعام الصغار منفردین و یجوز منظمین ولمن فردو احتس بر اسنانو به واحد. در بحث کفاره وقتی که در باره اطعام بحث کردن، در باره شهرن متتابعین بحث کردن، به اطعام میرسن. میفرماین در اطعام اگر چنون چه خردسالان را یک جا دعوت بکند کافی نیست، ولی میشود خردسالان را ذمیمه بزرگسالان و پدران و اولیایشون کرد. و اگر خواستن خردسالان را منفرد از اولیاشون و از بزرگسالان دعوت بکنن، هر دو نفر به یک نفر حساب میآید. باید 120 کودک را اطعام بکنن تا به حساب اطعام 60 مسکین باشه. این خلاصه نظر مرحوم محقق در شرایع. چنین تفصیلی احیانا از مرحوم شیخ رسیده است، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. مرحوم شیخ طوسی یه جمعی بین روایات کرده است و اون این که اونجا که میگوید هر دو بچه یک نفر محسوب میشوند، این را هم کرده است بر حالت انفراد که اگر بچه ها را جداگانه بخوان دعوت کنن، باید اگر 60 بچه دعوت کردن به حساب 30 نفر میآید، ولی اگر بچه ها همراه بزرگ سالان باشن، هر بچه یک نفر محسوب می شود. محل بحث هم اون بچه نیست که در اثر کوچکی اطعام مسکین از اون منصرف باشد، مثل بچه 2 ساله، 1.5 سال، 2 ساله اینا. و باز محور بحث اون بچه و نابالغی نیست که مراهق است، نزدیک جوان 14 ساله که در حد یک انسان معمول غذا می خورد. اگر نابالغی مراهق بود ولی به اندازه بزرگسال غذا می‌خورد، او یقینا اطعام او مجزی است. و اگر خردسالی نظیر کودک 2 ساله 3 ساله که خیلی کم غذا می‌خورد، اطعام او مجزی نیست، منصرف از اوست. حالا کودکی 6-7 ساله که نه نظیر خردسالی 2 سال 2 سال نیم را دارد، نه نظیر بزرگسالی اون مراهق را دارد، آیا اطعام اینا کافی است یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بعد از نقل روایات متعارضی جمعی کرد ظاهرن برابر همون جمع مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق در شرایع این فتوا را دادن که اطعام صغار منفردین مجزی نیست ولی منظمین مجزی است، یعنی با اولیاشون منظم باشن، و اگر کودک را بدون سرپرست دعوت کردن، هر دو کودک یک کودک محسوب می شود. شهرت قطعی یا اجماع مسلمی بر یکی از این آرا نیست انسان بگوید به این که اون اجماع یا اون شهرت تعیین کننده است. پس عمده روایات باب بررسی روایات نشون می دهد به این که فرق بین انضمام و انفراد نیست. روایات باب یکی روایت سوم باب چهاردهم از ابواب کفارات کتاب وسائل است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل من اوست ما تطعمون اهلیکم قال هو کما یکونو انه یکون فی البیت من یاکل المود و منهم من یاکل اکثر من المود اکثر من المود و منهم من یاکل اقل من المود فبین ذلک. این که فرمود من اوسط ما تطعمون، این اوسط ناظر به مقدار است، چون در یک خانواده بعضی ممکن است بیش از یک چارک، بعضی کمتر از یک چارک، بعضی معادل یک چارک غذا میخورن، اون میانگینش ملحوظ شد، فرمود من اوسط ما تطعمون. و غیر از نان خورشتی اگر بخواهی زمیمه نان بکنی مستحب است، این میل خود شماست. ادام همون خورشتی که همراه نان مصرف می شود. فرمود به این که و این شئته جعلت له ادمن و الادمو ادناه مل و اوسطه الخل و زیت و ارفعه اللحم. اگر خواستید خورشتی همراه نان بدید میل خود شماست، که این دیگه مستحب است. اون هم ادنایی دارد و اوسطی دارد و اعلایی. ادنای او نمک است و اوسط او سرکه و زیت است و ارفع او لحم است، گوشت است. خب این حدیث می‌فرماد به این که یک چارک کافی است، چون بعضی کمتر بعضی بیشتر بعضی معادل یک چارک مصرف کنند. از اینجا معلوم می‌شود که اگر از یه عائله دعوت کردن که بچه در اونها بود کافی است، اما از این روایت برمی آید اگر از یه خانواری دعوت کردن که بچه در اونهاست کافی است، در صورتی که بعضی یا بیش از یک چارک، بعضی معادل یک چارک، بعضی کمتر از یک چارک. اما خب کی که بیش از یک چارک غذا میخورد در شرایط کنونی؟ این مال جایی است که بالاخره در اثر نداشتن اون ادام و امثال زالک تنها به همون نان اکتفا میکردن و ممکن بود بالاخره نیاز اونها به بیش از یک چارک باشد. حالا اگر کسی بیشتر از یک چارک نخورد، خود او هست و با بچه خورد سال او، آیا اینجا مجزیست یا نه؟ استفاده ایزا از این حدیث آسان نیست. روایت باب هفدهم از ابواب کفارات، روایت اولش این است: مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم. این غیاث ابن ابراهیم رو گفتن چون در سند کامل زیاره هست از این جهت معتبر هست، ولی خب بالاخره مورد عمل اصحاب هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجزئ طعام الصغیر فی کفارة الیمین ولکن صغیرین به کبیرین. اگر کسی بخواهد در کفاره یمین یک کودکی را سیر بکند، این مجزی نیست، ولی اگر دو تا کودک را سیر کرد به منزله اطعام یک مسکین محسوب می شود. لا یجزئ طعام الصغیره فی کفاره الیمین ولکن صغیرین به کبیر. دو کودک در حکم یک مرد بزرگ است، البته مخصوص به کفاره یمین است. و اگر چون که کسی خواست از کفاره یمین به سایر کفارات تعدی کند، با جزم داشته باشد به عدم قول به فصل، به الغای خصوصیت و ماننده. روایت دوم همین باب هفته ابواب کفارات آن است که مرحوم کرینی به اسنادی عن سفار عن ابراهیم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علیان علیهم السلام قال من اطعم فی کفارت الیمینه صغارن و کبارن فلیزود صغیره به قدر ما اکل الکبیر. اگر کسی یه مهمانی داد، مهمان کرد در کفاره یمین، بچه ها را با بزرگ سالها یک جا مهمان کرد، بزرگ سالها به اندازه سهم متعارف مصرف می کنن، ولی کوچک سالها اونها که به اندازه متعارف یک چهار غذا مصرف نمی کنن، هرچه غذا میل کردن که میل کردن، بقیه رو به همراه اینا بفرستن، تزوید بکنن، یعنی او رو زاد و راهله و زاد او قرار بدن، توشه او قرار بدن به اون برد کن. زودهو یعنی جعل زالک شی زادن له، این بقیه غذا رو به او بدد، به همراهش برد. حالا یا همون شب مصرف میکند یا فرداش مصرف میکند، بالاخره این یک چارک غذا رو که انسان به یک مسمند میدهد لازم است او یک بار بخورد، که ممکن دو بار مصرف بکند. اینجا هم فرمود به این که اگر کودک را دعوت کردید، هرچه میل کرد محسوب می شود و هرچه را که میل نکرد بقیه را باید تزوید بکنید. خب اگر غذای متعارفش کم هست شامل اون می شود، دلیل از اون منصرف نیست، ولی اگر خردسال بود دلیل از اون منصرف است، یا اگر منصرف نبود نس خاص است که تعبدن فرق گذاشته. خب گاهی هم ممکن است بعضی از کودکان، مثلا کودک 5 سال است که بنداز یک پیر مرد یا پیر زنی که در سن شیخوخیت است، او هم بندازه بچه 5-6 سال غذا میخورد یا کمتر، و من نو امرون اکیزو فلخل، این نس خاص است که فرق گذاشته. روایت سوم همین باب هفدهم این است که مرحوم کلینی به اسنادی عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابوالحسن علیه السلام قال سألت عن رجل علیه کفارة اطعام 10 مساکین ایؤت صغارا والکبارا سواء والنساء والرجال او یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء. سوال میکنند از حضرت ابوالحسن علیه السلام که آیا کسی که کفاره بهد اوست، کفاره 10 مساکین نظیر کفاره یمین، آیا صغیر و کبیر زن و مرد را یکسان ادا کند بدهد، یا بزرگ سالها را بر کوچک سالها تمقدم بدارد، مرد را بر زن مقدم بدارد؟ فقال کلهم سوا، همه اینها یکسانند، چه زن چه مرد چه کوچک چه بزرگ یکسانند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تعارض بین روایت سوم و روایت اول و دوم را به این نحو حل کرده است که اگر این کوچک ها همراه بزرگ سال ها باشن در حد بزرگ سال محسوب می شوند، فرق نمی کنند. و روایت باب 14 را هم شاهد آوردن، یعنی روایت 3 باب 14 را شاهد آوردن، گفتن به این که چون در خانه بعضی ممکنه بیش از 4، بعضی معادل 4، بعضی کمتر از 4 مصرف بکنن، میانگینش ملحوظ شد. از اینجا معلوم می شود که اگر یک عائله مثلا 5 نفری انسان از اونها دعوت به عمل آورد، این بچه ها چون همراه اولیا در کنار سفره شرکت می کنن مجزی. پس روایتی که می گوید اطعام بچه ها مثل بزرگ سالها کافی است، مال جایی است که این بچه ها همراه بزرگ سالها باشن، و روایت سه باب چهارده هم شاهد مسئله است. برابر همون جمعی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن، ظاهرا صاحب شرایع در کتاب کفارات و شرایع فرق گذاشته بین حالت انضمام و حالت انفراد. لکن روایت باب سه که فرق نگذاشت بین بزرگسال و کوچکسال خارج از بحث است، برای اینکه روایت باب روایت سه باب هفته که صحیح یونس ابن عبدالرحمن است در باب درباره تسلیم است نه درباره اشباع. سوال میکند به اینکه حالا که میخواهد به هر مستمندی یک چارک بدهد، آیا مردها را بر زنها مقدم بدارد؟ آیا بزرگسال را بر کوچکسال مقدم بدارد یا نه؟ فرمود کلهم سوا. اون در باب تسلیم است. خب در باب تسلیم که فرق بین کوچک و بزرگ نیست، شما یک چارک رو به بچه میدی یا یک چارک بزرگسال میدی. بحث در اشباع است، به دعوت کردن است، به خوراندن است، نه بحث در تسلیم. بنابراین این معارض با اونها نیست، چون بحث در تسلیم نیست، بحث در اشباع است. ببینیم آیا این فرقی که مرحوم شیخ طوسی گذاشتن و از اون به بعد هم مرحوم صاحب شرایع گذاشتن تام است یا نه. حمل روایات بر مسئله انضمام و انفراد شاهد خارج می طلبد، دلیلی بر چنین جمعی نیست. لذا روایت ما را به دو امر مخیر کرده است، و اون این که اگر بچه ها دعوت شدن خواه چه تنها باشن، مثل بچه های دارالایتام را کسی مهمان میکنند، یا نه بچه ها همراه اولیا باشن، مثل مستمندانی که به عائلهشون بعضشون کوچکن همه دعوت میشوند. در صورتی که بچه ها همراه بزرگسالا باشن یا مستقلا دعوت بشوند، این کسی که باید کفاره پردازد مخیر است، یا برابر روایت قیاس ابن ابراهیم عمل میکند یا برابر روایت سکونی، یا هر دو بچه را یکی حساب میکند، یا اون مقداری که بچه خورد محساب میکند بقیه را به همراه بچه به خود او تسلیم میکند. یکی از دو راه است، یا احتساب صغیرین به کبیرین واحد است، یا تزوید مابقی یعنی بابقی را زاد او قرار میده. هر دو کافی است. و جمع بین روایت اول و دوم باب هفدهم به این است که ظاهر هر کدام که تعیین است صرف نظر میکنیم و هر دو را عمل میکنیم به تخییر. البته این در خصوص کفاره یمین است. اگر کسی بخواهد به سایر کفارات تعدی بکند، با جزم داشته باشد به عدم خصوصیت و هیچ فرقی هم نیست. احیانا همونطوری که در بحث جنس بین کفاره یمین و کفارات دیگر فرق بود، چون که الله به فرق گذاشت، ممکن است در نحوه احتساب هم بین کفاره یمین و غیر کفاره یمین فرق بگذارد. اگر کسی جزم پیدا کرد که بین کفاره یمین و سایر کفارات فرق نیست، این مخیر است بین عمل بر موثقه قیاس ابن ابراهیم و عمل بر روایت سکونی، یا هر دو بچه را یکی حساب میکند، یا به مقدار باقی رو مقدار باقی از غذای کودک رو به همراه او تزوید میکند که اون بچه بعد میخورد. هر کدام به حال او اصلح بود. و اگر جزم به خصوصیت نداشت، این کار رو در خصوص کفاره یمین مرتکب می شود، در سایر کفارات طبق قاعده کلی عمل می کند. قاعده کلی این است که هر جا اطعام مسکین مقدار اطعام مد صادق است مجزی است، وگرنه مجزی نیست. به اندازه یک چارک باید به این فقیر برسد، به این مسمن برسد. حالا این یک چارک را یا تسلیمش می کنن یا اشباع می شود. اگر اطعام مسکین صادق بود کافی است، حالا یه قدی بیش از چارک است یه قدی کمتر از چارک است، ولی اطعام شده بالاخره. اما اگر چون که اطعام مسکین صادق نبود، این مجزی نیست. این قاعده کلی و نسخ خاص مربوط به کفاره باب یمین است، سر کفارات رو نمیگیرد. این خلاصه بحث در آخرین فرع از فروع مسئله 24. و اما اون چه که مربوط به فرع بعدی است، مسئله اعدام و اینها هم که ملاحظه فرمودید مستحب است، به دلیل اینکه در ذیل روایت 3 باب 14 به اختیار خود مکلف گذاشته بود به این شئت جعلت لهم اعدام، یعنی خورشت. این که در خود روایت به مشیت مکلف واگذار کرد معلوم میشه مستحب است. مطلب بعدی که جزء که مسئله 25 محسوب میشود و بیش از این مقدار واجب نیست دیگه، فرمود یک مد هنته یا یک مد خبز به مانند این مقدار واجب است. حالا وجوه دیگری که به عهده اوست نظیر زکات مال زکات فطر اون را احتساب بکنه، بیش از این مقدار واجب نیست. شما الان ما غرق نعمتیم نمیدونیم چه بکنیم، وگرنه شما در بسیار از کشورهای اتیوپی فقرای آفریقایی ببینید این نان هم گیرشون نمیاد. این سوی تغذیه که الان ببینید صف میکشن نان هم گیرشون نمیاد. خب مسئله 25 که باز نظم طبیعی رعایت نشد این است که میفرمایند سفر در ماه رمضان جایز است. اونگاه مسئله 26 این است که چارک چقدره. میرید این یک کتابی نیست که نیازی به بازسازی نداشته باشد. بعضی از فروع مربوط به سفر که باید در جا خود ذکر می شود در اثنای مسئله کفاره ذکر می شود و مسئله کفاره اربن اربا شده است. خب شما دارید مصرف کفاره رو میگید، بعد چارک رو میخواد معین کنید، بعد وسطا میگید سفر در ماه رمضان جایز است. این حتما احتیاج به بازسازی و نوسازی دارد که شکل منطقی شه پیدا کنه. اون روز صاحب و رضوان الله تعالی جایزه فراهم میکرد برای بسیاری از این فقهایی که فرع تازه پیدا بکنن. مرحوم کاشف القتا رضوان الله مرحوم شامدسین کاشف القتا نون کاشف القتا بزرگ، این خودش از شاگردان مرحوم سید رضوان الله بود، از محشیا اوربه است. این و امثال ایشون زحمت میکشن. این اوربه یک عربی منقه است تا حدودی، برخلاف حاشیه مرحوم سید در مکاسب، اون عربی با اون عربی خیلی فرق میکنه. این بعضی از فقهای به نام عرب در فربندی تبویب در تدوین کمک کردن، این بزرگوارا زحمت میکشیدن و خب اوربه کتاب منقه مقبول حوزه شد. این نوشته یک نفر نیست البته، لکن این بازسازی هم لازم است. شما در اثنای مسئله کفاره میگد که سفر در ماه رمضان جایز است، بعد میرسن به مسئله که چارک چقدره. خب در مسئله 25 که سخنی هم ندارد و امروز به پایان میرسد به حاصل خدا، این چیزی فرمودن یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجه بل ولو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه. آیا ما سفر در ماه رمضان جایز است یا نه؟ سر این گفتن سفر در ماه رمضان جایز است یا نه، برای آن است که در جریان نماز جمعه و امثال نماز جمعه اونجا نهی شده که شما قبل از نماز جمعه حرکت نکنید، نماز جمعه رو بخونید بعد حرکت کنید در روز جمعه. در روز جمعه اگر کسی قصد سفر داشت در اونجا روایت آمده که شما صبر بکنید نماز جمعه خونده بشه بعد حرکت کنید. یه همچی چیزی آیا در باب ماه رمضان هست نیست؟ آیا در جمعی روزها نهی هست یا در هیچ روزی نهی نیست یا بین اول تا 23 و از 23 به بعد فرق است؟ روایات که آمده ناظر به این مطلب سوم است، یعنی از اول ماه رمضان تا 23 که روز احیاست مسافرت مکروه است، نهی شده که هنوز بر کراهت کردن. از 24 به بعد این چه نیست؟ حالا یه کسی یه فیض از فیض خاص خود را محروم میکند اما نهی نشده. سفر در ماه رمضان جایز است، چون آیه دارد که من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. اصل سفر جایز است. این جز سفرهای معصیت نیست که روزه را بگیرد باید داشته باشد، نمازم باید تمام بکند. این سفر معصیت نیست، سفر حلال است، ولو به قصد این که الان چون هوا گرم است و روزها بلند است ما روزه نگیریم، زمستان که هوا خنک است و روز کوتاه است روزه بگیریم. حالا خود را از یه فیضی محروم کرده ولی کار حرامی انجام نداده است، ولو به قصد فرار از روزه که روزه هم باشد، حاجت هم ندارد. این هست، اطلاقات هم هست، بعضی نصوص هم تأیید میکند. دلیل هم بر مرع چنین سفر نیست، چون حفظ موضوع لازم نیست، حفظ هوش بعد از احراز موضوع لازم است. در آیه هم فرمود من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر، نفرمود به اینکه شما شاهد شهر باشی، فرمود من شهد منکم الشهر فلیصم. اما حفظ شهود لازم است، یا اگر مسافرید باید شهود را تحصیل کنید، یا اگر حاضرید باید شهود را حفظ بکنید، هیچ کدوم واجب نیست. فرمود من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر. بنابراین نصوص هم تأیید میکند، اطلاق هم تجویز میکند و مانند اون. اما این تفصیل لازم بود که بین 23 از اول تا 23 ماه رمضان و بین 24 تا پایان ماه رمضان فرق بگذارند، چون روایت ناظر به این هست. حالا یا بر مراتب کراهت هن میشود یا بر اصل کراهت هن میشود، ولی ایشون هم فرق نداشتن. فبدن یجوز و سفر و فی شهر رمضان لا لعذر و حاجه بل ولو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه. حالا اگر کراهتش ثابت شد از 24 به بعد کراهتش کمتر است. حالا مسئله 26 هم درباره اینکه چارک چقدره. ببینید این ناهماهنگی فرو اوروه اینه، وسط های مسئله کفاره که چقدر باید بدن، هر کدوم چارک باید بدن، این مسئله سفر را مطرح کردن، بعد می‌فهمم که چارک چقدره. حالا ان شاء الله برای روز شنبه ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.